سهجرت پیام قرآن که این دو هرگز نگردد از هم جدا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الهی بی پناهان را پناهی، به سوی خسته حالان کن نگاهی. چه کم گردد ز سلطان گر نوازد، گدایی را ز رحمت گاه گاهی. الهی تکیه بر لطف تو کردم، که جز لطفت ندارم تکیه گاهی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند، همراهان گرامی شبکه سراسری معارف. شبتون به خیر. بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف از این ثانیه ها آغاز میشه. شنبه شب 22 دی ماه 10 رجب المرجب، شام ولادت با سعادت آقای امام جواد علیه السلام که تبریک و شاد باش عرض میکنم. من رضا هدایتفر هستم، به اتفاق همکارانم تهیه کننده آقای امیر عباس خاقانی، صدا بردار آقای مهدی سلیمی، هماهنگ پخش آقای شاهرخ نظری. ساعاتی رو در کنار شما بزرگواران هستیم و برنامه های این بخش رو انشالله یک به یک تقدیم حضورتون میکنیم. اولین برنامه ما در این بخش روایت کتاب است.
روایت کتاب بر اساس کتاب یاس کبود نوشته رازیه تجار. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده‌دلان. بازیگران محمد آقا محمدی، معصومه عزیز محمدی، امیر زنده دلان. صدا بردار پرهام پرتو.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب یاس کبود به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. ماجراهای این رمان تاریخی اجتماعی در حال و هوای دوران مشروطه تا حکومت رضاخان اتفاق افتاده. این رمان بر محور شخصیت طلبه‌ای جوان روایت شده، طلبه‌ای که شاگرد آیت الله مدرس و میرزا بنویس نظمیه تهرانه. نویسنده در این اثر با نگاهی به اتفاقات سیاسی ایران در اواخر قاجار و تشکیل حکومت پهلوی به قانون کشف حجاب هم پرداخته و سعی کرده برخی از حوادث دوران استبداد رضاخانی رو در دل داستانی عاشقانه روایت کنه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که سید مرتضی به خونه استادش سید حسن مدرس رفت و گفت که خاطرخواه دختر رئیس نظمیه شده. سید مرتضی استادش رو راضی کرد که به خونه سرهنگ بره و معطر دختر اونو براش خواستگاری کنه. و حالا ادامه ی روایت کتاب یاس کبود در قسمت پایانی. درشکه مقابل خونه سرهنگ درگاهی رئیس نظمیه ایستاد. سید مرتضی پیاده شد و به استاد سید حسن مدرس کمک کرد تا از درشکه پیاده بشه. هر دو به سمت خونه سرهنگ رفتند. سید مرتضی چند بار کوبه در رو به صفحه فلزی کوبید. کمی که گذشت صدایی از پشت در بلند شد.
اومدم.
ددباشی که از اومدن اونا خبر داشت زود در رو باز کرد و با دیدن سید حسن مدرس گفت:
سلام آقا، بفرمایید.
سید حسن جواب سلام اونو داد، بعد یا الله گفت و قدم توی خونه گذاشت. سید مرتضی هم دنبالش رفت. ددباشی به سید مرتضی نگاه کرد و آروم گفت:
بالاخره کار خودتو کردی. سرهنگ وقتی شنید میای نمیدونی چه قشقرقی به پا کرد. از من به تو نصیحت، الکی دلتو صابون نزن.
سید مرتضی قدماشو تندتر کرد تا حرفای ددباشی رو نشنوه. سید حسن آروم و عصازنان توی مسیر شنی خونه سرهنگ پیش رفت. از کنار حوض فیروزه‌ای و گلخونه رد شد. از پله‌ها بالا رفت و در آستانه در ورودی با سرهنگ که به استقبالش اومده بود روبرو شد.
به به، سلام جناب حضرت مستطاب عظیم الشان آقای مدرس، دامت برکاتو. آفتاب از کدوم سمت در اومده که قدم رنجه کردید و کلبه حقیر رو مزین فرمودید؟ سلام علیکم. اینطور که مشهوده اینجا چندان هم کلبه نیست. این نگاه فربرکت شماست که کاه رو کوه میبینه.
سرهنگ بی اعتنا به سید مرتضی با دست به سید حسن مدرس اشاره کرد تا از سرسرا رد بشه، از پله ها بالا بره و وارد تالار بشه. سرهنگ خواست دست سید حسن رو بگیره و اونو در بالا رفتن از پله ها کمک کنه که سید دست اونو با عصا پس زد و گفت:
هنوز دود از کنده بلند میشه سرهنگ.
سید حسن به سمت تالار رفت و روی اولین مبل نشست. روی میز دیسهای پر از میوه و شیرینی چیده شده و روی دیوار هم عکس بزرگی از رضاخان نصب شده بود. سرهنگ بعد از احوال پرسی از وضعیت روز گفت و اصلاحات رضاخانی و تجدد ایران. سید حسن جواب اونو داد. سید مرتضی با خودش گفت: چرا آقا نمیره سر اصل مطلب؟ مگه ما اومدیم اینجا از سیاست حرف بزنیم؟ سید مرتضی تو فکر بود که صدای سید حسن رو شنید.
سرهنگ، حرفای من و شما درباره مملکت و سیاست به هیچ نقطه مشترکی نمیرسه. بهتره بریم سر اصل مطلب. به نظر من اصلی ترین حرفا همین فرمایشایی بود که فرمودید. خیر، اصلی ترینش هنوز مونده. پس بفرمایید، به گوشم.
با شنیدن این حرف سید مرتضی دست روی قلبش گذاشت. صدای ضربانش رو میشنید. سید حسن مدرس گفت:
سید مرتضی که معرف حضورتون هست، 2 سال خدمت در دفتر شما و مخصوصا خط خوشش رو نباید فراموش کرده باشید. راستش اگه نبود به خاطر ایشون، به جایی که عکس رضاخان روی دیوارش نصب شده پا نمیذاشتم.
سید مرتضی به چهره برافروخته استاد سید حسن مدرس و چهره خشمگین سرهنگ نگاه کرد. سرهنگ عصبانی بود و گوشه سیبیلش رو میجوید. سید حسن ادامه داد:
بدون مقدمه میگم که این سید جوون که مثل پسر خودمه، جهت امر خیر من آورده منزل شما. خاطرخواه سبیه شما شده.
با شنیدن این حرف سرهنگ بلند شد، طول عرض اتاق قدم زد، بعد رو به سید حسن مدرس کرد و گفت:
اگه به حرمت شخص شخیص شما نبود، همین حالا دستشو میگرفتم و از این در پرتش میکردم بیرون. آقای مدرس، من به این نوچتون قبلنم گفتم پاشو به اندازه گلیمش دراز کنه. گفته بودم که حد و حدودشو بدونه. سرهنگ، منم گفتم اگه به خاطر این جوون نبود، پامو جایی نمیذاشتم که عکس رضا قلدر رو دیوارش آینه دخ باشه.
با شنیدن این حرف سرهنگ درگاهی عصبانی شد، اما سعی کرد به خودش مسلط باشه.
من جز اون چه گفتم حرفی ندارم. قدم شما سر چشم، تا هر وقت میخواید بمونید، اما این جوون گستاخ همین حالا باید از خونه من بیرون بره.
سید حسن به عصاش تکیه داد و بلند شد، بعد رو کرد به سید مرتضی و گفت:
بلند شو سید مرتضی، بلند شو. حیف قدم و کلامی که در این راه صرف بشه. الان داغی و متوجه نیستی؟ بعدها میفهمی خدا چه لطفی در حقت کرد که از در این خونه رونده شدی.
سید حسن اینو گفت و راه افتاد. سید مرتضی پشت سر استادش آروم از پله ها پایین رفت. به حیات که رسید از پشت درخت های سرو دده باشی و دید که بهش لبخند میزد. با دیدن اون تو فکر رفت: چه نگاهی داری دده باشی؟ تو که میدونی من و معطر خانم چقدر همدیگر رو میخوایم. با وجود این بین من و اون مردک نورشاد اونو ترجیح میدی؟ درشکچی بیرون در منتظر ایستاده بود. سید مرتضی کمک کرد تا استادش سید حسن مدرس سوار درشکه بشه. بعد خودش روی رکاب ایستاد و به پنجره ی اتاق دختر سرهنگ نگاه کرد. معطر اشک در چشم پشت پنجره ایستاده بود. بوی گل یاس می اومد. یاسهای زرد، یاسهای کبود، یاسهای سوخته. شب بود که سید مرتضی به خونه برگشت. حال خوشی نداشت. کنار پاشویه نشست و آبی به دست و صورت زد و به یاد گذشته افتاد. به یاد روزی که اولین بار معطر دختر سرهنگو دیده و یه دل نصد دل عاشقش شده بود. یاد روزی که معطر و ددباشی رو از شلوغی تظاهرات نجات داده بود. یاد روزی که به خونه سرهنگ رفته بود و به دختر سرهنگ گفته بود خاطر خواه شده. و به یاد روزی که مادرشو فرستاده بود خونه سرهنگ تا معطر رو به خونه بیاره و حرف دلشو به اون بزنه. با یادآوری خاطرات خوش گذشته سید مرتضی با خودش گفت:
روزی که معطر خانم اومد اینجا قول داد منتظرم میمونه. پس چرا وقتی پدرش منو با خفت از خونش بیرون کرد پاپیش نذاشت و از اون نخواست بی‌حرمتی نکنه؟ چرا فقط از پشت پنجره نگام کرد؟ سید مرتضی با این فکر سرش رو توی آب حوض فرو برد. مادرش از اتاق بیرون اومد و به سمت اون دوید و گفت:
چی شده پسرم؟ الهی مادرت برات بمیره. این چه حالیه تو داری؟
چیزی نپرس. بی زحمت رخت خوابم و زیر درخت سیب بنداز.
کاش خودم همراهت می اومدم. بشکن قلم پام که پا جلو نذاشتم.
فرقی نمی کرد مادر. نعوذ بالله خدا هم می اومد. بازم سرهنگ می گفت نه. حالا برو مادر، برو بی زحمت کاری که گفتم بکن. دو هفته بود که سید مرتضی تو حیات خونه و زیر درخت سیب میخوابید. مینشست و خط مینوشت. خسته که میشد دراز میکشید. از طلوع آفتاب تا غروب یا خط مینوشت یا دراز میکشید. پنجشنبه بود و وقت اذان ظهر. سید مرتضی چند جمله نوشت. بعد بلند شد و وضو گرفت و به نماز ایستاد. تو سلام رکعت آخر بود که صدای کوبه در بلند شد. خانم تاج رفت و در باز کرد. کمی بعد صدای خانم تاج توی هشتی بلند شد.
سلام اقدس خانم، خوش اومدی، بفرما.
اقدس خانم قدم تو هشتی خونه گذاشت و گفت:
امشب عروسی دختر سرهنگه، میشناسیش که؟ با عطر خانم همون لباس عروسی رو میپوشه که من براش دوختم. بیا که.
با شنیدن این حرف دل سید مرتضی هوری ریخت. خانم تاج گفت:
نمیتونم بیام، سید مرتضی مریض. خدا بد نده، چی شده؟ چند روز تب داره، همینجا تو حیاته.
اقدس خانم به سمت حیات رفت و با دیدن سید مرتضی گفت:
ای وای سید مرتضی، چرا تو حیات خوابیدی؟
تو هوای باز راحت تر نفس میکشم.
خدا شفا بده، از دست من کاری بر بیاد.
دعا بفرمایید. اقدس خانم خداحافظی کرد و از خونه بیرون رفت. خانم تاج به سمت پسرش رفت و خواست حرفی بزنه که سید مرتضی گفت: چیزی نگو مادر، فقط دیگه آب گرم و بار بذار، میخوام غسل کنم.
غسل؟
شما بگو حموم. خانم تاج در حالی که اشک تو چشمش حلقه زده بود از پله‌های مطبخ پایین رفت. غروب بود. سید مرتضی با اینکه تب داشت لباس بیرون پوشید و شال سبزی دور گردنش انداخت. خانم تاج اسپندون و دور سرش گردوند و گفت:
چشم بد دور، فالله خیرون حافظن و هو ارحم الراحمین.
سید مرتضی با مادرش خدافظی کرد و از خونه بیرون رفت. سر کوچه که رسید سوار درشکه‌ای شد و به سمت خونه سرهنگ رفت. سر کوچه پیاده شد و پشت درخت چنار ایستاد. از خونه سرهنگ صدای ساز و آواز می اومد. به پنجره اتاق معطر نگاه کرد. پنجره بسته و پرده هم کشیده شده بود. همونطور که ایستاده بود صدای دور رهگذر رو شنید.
شنیدی چند روز پیش آقای مدرس تو مجلس سخنرانی تند و تیز علیه رضا شاه کرده؟
آره شنیدم. بازه همه میگن نظمیه چیا دیشب ریختن تو خونش و دستگیرش کردن.
با شنیدن این حرف سرگیجه سید مرتضی بیشتر شد. به سمت چند کاسب که بیرون دکوناشون نشسته بودن و حرف میزدن رفت و گفت: درسته که آقای مدرس رو گرفتن؟
ما هم شنیدیم، خوشمن خبرش موفقه.
سید مرتضی مونده بود چی کار کنه. یه پاش به سمت خونهی کشیده می شد که معطر در اون بود و پای دیگهش به سمت خونهی استاد سید حسن مدرس. کمی که گذشت در خونهی سرهنگ باز شد و درشگهی که فانوسهای رنگی روشن به اون آویزون بود بیرون اومد. سید مرتضی معطر دختر سرهنگ رو دید که غرق در تور و نگین و گیپور و کنار نوشاد نشسته بود با شبق موهای رها شده بر شونه و نیمتاجی بر سر. با دیدن این صحنه سید مرتضی با مشت به تنه درخت کوبید و با خودش گفت: بیچاره معطر خانم، ببین پدر بی غیرتش و این مردک نوشاد چجوری مجبورش کردن با این وضعیت بیرون. سید مرتضی با این فکر به سمت درشکه رفت. لحظه این نگاهش توی نگاه معطر گره خورد. معطر نیم خیز شد و با بغض گفت:
سید مرتضی.
نوشاد دست اونو کشید. وقتی دید سید مرتضی دنبال درشکه میده و اون معطر نگاهش میکنه سیلی محکمی به گوش اون زره پرتش کرد تو صندلی. سید مرتضی روی رکاب درشکه پرید. نوشاد چلاق از دست درشکه چی گرفت و به سر صورت اون کوبید. معطر فریاد زد:
نزن!
اسبارم کردن. نوشاد چلاق به سمت معطر گرفت. سید مرتضی فریاد زد:
نزن دامن، نزن!
سید مرتضی شلاق از دست نوشاد گرفت. دو مرد با هم گلاویز شدن. معطر روی صندلی مچاله شده بود و جیغ میزد. درشکه توی پیچ خیابون لنگر داد و واژگون شد. اسباب به پهلو افتاده بودن و دست و پا میزدن. معطر و سید مرتضی و نوشاد هر کدوم سمتی افتاده بودن. کمی که گذشت سید مرتضی به سختی بلند شد. لنگ لنگان به سمت نوشاد رفت که بی حرکت افتاده و چشماش به آسمون خیره بود. سید مرتضی به سمت معطر رفت که پیشونش خونی شده بود.
چی شده معطر خانم؟
معطر دستش رو ستون بدنش کرد و گفت:
سید مرتضی.
سید مرتضی شال سبزش رو از دور گردنش برداشت و روی سر معطر انداخت. از دور عده‌ای به سمتشون می دویدن. دوستان عزیز، آخرین قسمت از روایت کتاب یاس کبود رو شنیدین. امیدوارم از اون بهره کافی برده باشین. لطفاً هر نظری درباره این برنامه دارید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید. تا فردا و آغاز روایت کتاب دیگر، خدا نگهدار.
خب متشکریم از همکارانمون در تهیه و تولید برنامه روایت کتاب. انشالله که مورد پسند شما شنونده‌های عزیز هم قرار گرفته باشه. از پخش رادیو معرف خدمتتون هستیم روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا با ما همراه هستید. برنامه سمت خدا رو در این فرصت به اتفاق میشنویم حدود 45 دقیقه.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، سلام به همه شماهایی که صدای برنامه رو گوش میکنید از طریق رادیو معارف. شنوندهای گرامی این رسانه دینی، خیلی متشکرم از همراهی شماها. انشالله که ولادت با سعادت امام جواد علیه السلام بر همتون مبارک و مهنا باشه و نگیم ای بابا ما زندگیمون چجوریه، همش هشتمون گروه نهمونه. ما یه هشت داریم که همیشه آرزومون گروه نه باشه. امام رضا رضایت خاطرشون خیلی وقتا به اینه که به فرزند بزرگوارش امام جواد متوسل بشیم، اون وقت دل بابا شاد میشه. جواب میده، گفت گر هشت رضا و نه جواد است، چه غم، بگذار که هشتم گروه نه باشد. الهی زیارتشون نصیب همتون. بریم برای اینکه یه هفته تازه رو تو ماه رجب با حاجی حسینی قومی آغاز بکنیم انشاءالله. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. آقا مبارک باشه امروز.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه مخاطبین عزیز و عرض تبریک
متشکرم
خدمت جناب عالی و همه مخاطبین بسیار بزرگوار.
ممنون.
اجازه بفرمایید من بحثم رو امروز به مناسبت این ولادت بسیار بسیار با عظمت راجع به امام جواد سلام الله علیه قرار بدم.
بله.
با یه داستانی سخنم رو آغاز کنم. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه می نویسد یک کسی به امام جواد نامه نوشت، گفت آقا علمنی شیئا، یه دستورالعملی، یه ذکری یاد من بدین که وقتی من اون ذکر رو بگم دنیا و آخرت با شما باشه. کنتم معکم فی الدنیا و الاخره. اولا چقدر خوب که انسان اگه میخواد ذکر یاد بگیره از امام یاد بگیره، فقط به امام متوسل بشه. این روزا خیلی زیادم شده، نمیدونم چرا، از ما میپرسن تو فضای مجازی، میفرسن آقا این ذکر رو این دعا رو بخونیم نخونیم. من اصلا دعا رو نه نگاه نمی کنم، نمی بینم، فقط زیرش می نویسم اگر از امام رسیده بخونید. اگه محدث قمی رحمت الله علیه تو مفاتیح نقل فرمودن که ایشون همه دعاهایی که نقل میکنن از اهل بیت علیهم السلام، بخونید دیگه، نمیخواید جای دیگه بریم ذکر از دیگران بگیریم.
بله.
به امام جواد سلام الله علیه گفت آقا یه ذکری نامه نوشید، یه ذکری دعای یاد من بدید که اگه من این ذکر رو بگم دنیا و آخرت با شما باشه. حضرت در جواب نوشتن که دو تا دستور العمل، یک اکثر من تلاوت انا انزلناه، سوره مبارکه انا انزلناه فی لیلت القدر رو زیاد بخون.
خب
دوم رتب شفتایی که بالاستغفار، ذکر استغفار رو زیاد بگو. خب میدانید در سوره های قرآن هر کدام یه آثار و برکاتی داره، ولی خب سوره قدر یه آثار بسیار بسیار ویژه‌ای داره. لذا امام جواد علیه السلام اصرار داشتن که انا انزلنا رو ما زیاد بگیم. یاد کنم خدا رحمت کند فرمایت الله مصباح یزدی، ایشون 15 سال شاگرد آیت الله عظمای بهجت بودن. من یه جزوه دیدم خاطرات ایشون از آیت الله بهجت دارن، از جمله نوشتن که استادشون یعنی آیت الله عظمای بهجت میفرمودن سالیانی که ما نجف میرفتیم درس آیت الله عظمای غربی اصفهانی،
بله،
ایشون دائما مشغول ذکر بودن. یه روز سوال کردیم شما چه ذکری میگید که تمام نمیشه؟ نفرمود من، اینا هیچ وقت نمیگفتن من این کارو میکنم، فرمودن خوبه، مال خودشون بود، ولی فرمودن خوبه، خوبه آدم روزی 1000 تا انا انزلناه بخونه. البته ما اهلش نیستیم، ما خواهش میکنم یه وقت مخاطبین عزیز شروع نکنن از امروز 1000 تا انا. نه، اونا یه مراحلی رو طی کرده بودن، از این ذکر لذت میبردن. آثار عجیبی داره که آقای بهجت میفرماد استاد ما روزی 1000 مرتبه، میفرمودن خوب آدم روزی 1000 مرتبه سوره قدر بخونه. پس دستور اول حضرت انا انزلنا زیاد بگیم، دستور دوم رتب شفتای کبل استغفار، یعنی دهان به ذکر استغفار همیشه مدام مر. خب میدونی ذکر استغفار هم خیلی سفارش شده، البته استغفارم فقط استغفار لفظی نیست. وقتی میگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، این انسان یه مروری کنه بر گذشته و جبران بکنه. حق قول نمیشدم، حق الناس به گردنش باشه بعد بگه استغفر الله، بی خیال حق الناس،
حل نمیشه اینجوری.
حق الله به گردنش باشه بگه استغفر الله، بی خیال حق الله. جالبه این کسی که به امام جواد سلام الله علیه نامه رو نوشت، دوباره یه نامه دیگه نوشت، گفت آقا شما که فرمودید انا انزلنا زیاد بخونم، زیاد یعنی چقدر؟ اکثر، زیاد، زیاد چند تا بخونم میشه زیاد؟ تا نامه آمد به دست امام جواد سلام الله علیه برسه، حضرت به شهادت رسیدن، امام 25 ساله بودن به شهادت رسیدن.
یعنی اون نامه رو پاسخ نفرمودن،
اصلا نرسید دست امام جواد سلام الله علیه. و خواهی نداره، من از جانشینشون این سوالو میپرسم. نامه به امام هادی سلام الله علیه نمیش،
بله،
و آقا داستان اینه، من از پدرتونی هنچی سوالی کردم، فرمودن انا انزلنا زیاد، فرمود انا انزلنا زیاد یعنی چقدر؟ این جواب امام هادی سلام الله علیه خیلی جالبه. حضرت در جواب نوشتن که اولا لا تدع من القرآن قصیره و طویله، قرآن کنار نگذار، با قرآن اونس داشته باش، قرآن بخون. الان متاسفانه به هر حال صریح قرآن دیگه، شکایت میکنه قرآن ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یا آقای از من میپرسید که آقا من خیلی گرفتار وسوسه های شیطانی هستم، به نظر شما چیکار کنم؟ گفتم قرآن میخونی؟ کف، برای چی باید قرآن بخونم؟ الان که ماه رمضان نیست، ماه رمضان ما قرآن میخونیم. این اصلا خیلی ها تصور میکنن ماه رمضان باید قرآن خون، بله اون بهار قرآنه. ولی امام هادی سلام الله علیه فرمودن لا تدع من القرآن، کم زیاد حتما قرآن بخون. ولی راجع به این که پدرم فرمودن انا انزلنا زیاد بخون، امام هادی فرمودن یجزه او که من قرائت انا انزلناه، در هر شبانه روزی تو 100 تا انا انزلنا بخونی کفایت میکن. پس امام جواد کلی فرمودن زیاد بخون، امام هادی سلام الله علیه حدش هم فرمودن تو 100 تا بخونی. حالا 100 هم خیلی کار آسانی نیست، فکر نکنیم حالا بسم الله شروع کنیم این اصلا ما میتونیم روزی 50 تا بخونیم. میگه یه مقدماتی میخواد، از ذکر لذت ببره انسان، خداوند به سلامت بداره. وقتی من از آیت الله جوادی آملی شنیدم، ایشون فرمودن چی شد که ما اینقدر با قرآن مأنوس شدیم؟ خب این تفسیر ایشون، یه دور تفسیر قرآن در حوزه 80 جلد تفسیر تسنیم ایشون چاپ شد و در آستانه عرض کنم رونمایی از آخرین مجلدش هست، 80 جلد. سوال کردن چی شد شما اینقدر با قرآن مأنوس بودیم؟ فرمودن یکی از دلایلش این بود که ما مدرسه مروی بودیم. بله. بازار مروی، مدرسه مروی تهران.
خب.
تو وقفنامه مدرسه مروی نوشته، عزیزان بزنن هستش وقفنامه رو تو فضای مجازی بزنن بخونن، چند تا بند داره، بند هفتمش، اونی که مدرسه مروی رو ساخته و وقف کرده واقف شرط کرده. یه واقف میتونه شرطی بگذاره،
بله،
من شرط میذارم کسی میخواد از این مدرسه استفاده کنه این کار رو انجام بده. شرط کرده واقف مدرسه مروی که هر کسی میخواد اینجا استفاده کنه باید روز یه جز قرآن تلاوت بکنه. ایشون میفرمودن همون تلاوت یک جز یکی از دلایلی شد که ما با قرآن خیلی مأنوس شدیم. حالا من نمیدونم یه جز که خیلی زیاد نیست، حداقل روزی 5 صفحه 10 صفحه، به هر حال این بیان نورانی امام هادی سلام الله علیه.
بله.
یه جمله دیگه از خود حضرت بگم، اهل بیت اینجوری بود که فقط بگن، دستور بدن. در اقبال سید طاووس رضوان الله علیه هست شخصی میگه من محضر امام جواد سلام الله علیه بودم روز عرفه، روز نهم ماه ذی‌حجه.
بله.
عزیزانی که مشرف شدن میدانن یه وقوف داریم، یعنی بودن در صحرای عرفات. همه حجاج بیت الله الحرام باید از اذان ظهر تا غروب در صحرای عرفات باشه. میگه من محضر امام جواد علیه السلام بودم، رأیت و دیدم امام جواد رو در این موقف از ظهر بعد از نمازشون تا مغرب تا غروب تا وقت افاضه از عرفات، مد یدیه جمیعا، دو دستشون به طرف آسمان، فما زالتان ممدودتان الی ان افاضه.
عجب.
تا موقع حرکت از صحرای عرفات این تا غروب
از تا همطوری
به طرف آسمان مشغول دعا بودن. میگه من ما رأیت احدا، ندیده بودم کسی اینقدر توانایی. به هر حال امام هم جوان بودن دیگه، 25 سالگی شهادتشونه. تمام این مدت این چند ساعت دستشون به طرف آسمان. ولی از همین جا من منتقل بشم به یه ویژگی دیگری. همین امام سلام الله علیه که اینجور دعا میخونه، اینجور سفارش به تلاوت قرآن و ذکر داره، یه کسی وسط این دعا خوندن حضرت، این داستان رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف داره، وسط دعا خوندن حضرت کسی آمد گفت آقا ببخشید من یه گرفتاری دارم، گرفتاری من توسط شما برطرف میشه، شاید اگه ما بودیم حالا یه سفر حج آمدیم و روز عرفه و تو حال دعا و عبادت کسی مراجعه کنه یه کاری داشته باشه، میگه آقا آخه این چه وقتش بود، حال عبادت ما رو به هم زدی، تو سلیقه نداری، حالا وقتی برو پی کارت. شاید ما اینجوری بگیم، ولی اهل بیت اینجوری نبودن. بالاترین عبادت خدمت به مردمه، با وسط دعای روز عرفه در اوج حال عبادت گفت آقا اگه ممکنه نامه بر من بنویسید، من از منطقه سجستان آمدم. سجستان کجا هست جناب مولایی؟ همین سیستان امروز ما. میدانید ما استان سیستان و بلوچستان داریم. خب بلوچستان عمدتاً برادران اهل سنت هستن، ولی سیستان که همین زابل هست عمدتاً شیعیان هستن. اینو از قدیم ارادتمندان و شیعیان مخلص امیر مؤمنان سلام الله علیه بودن. حتی در تاریخ هست اون وقتی که معاویه اعلان کرد که باید همه جا در همه منابر به امیر مؤمنان سلام الله علیه دشنام بدن، بعضی جاها قبول نکردن. یکی از جاهایی که قبول نکردن همین سیستانه، گفتن نه ما هرچی جریمه است میدیم ولی به امیر مؤمنان سلام الله علیه